شماره 6 زنون.
استاد فلسفه نیستیم.
ما حتی درس فلسفه هم نخوندیم.
اما اگه همیشه به فلسفه علاقه داشتین و نمیدونستین از کجا شروع کنین،
یا اگه فلسفه تو ذهنتون قلمروی ترسناکی بوده که همیشه یه جذابیت پنهانی براتون داشته،
شاید خرمکه است همون چیزیه که همیشه دنبالش بودین.
ما داریم تاریخ فلسفه غرب رو مرور میکنیم،
طبیعتاً از اول اولش،
و هرچی میخونیم و میفهمیم رو نه اونجوری که یه استاد دانشگاه یا یه متخصص درس میده، که به ساده ترین زبون با شما در میون میذاریم.
سلام، من مونا مومنزاده هستم.
منم آیدین اخوان.
به خرمکست خوش اومدید.
از جایی که همین الان هستید تا اولین دیوار روبروتون چقدر راهه؟ 1 متر، 2 متر، 10 متر، بیشتر؟
اگه الان ازتون بخوایم که به سمت دیوار روبروتون برین و با هر سرعتی که دوست دارید راه برید، با فرض اینکه اتفاق غیر منتظری تو این فاصله نیفته، فکر میکنید میتونید به دیوار برسین؟ سوال مسخره است؟ شاید بگین معلومه که میرسم. خب یه فیلسوف میتونه با منطق به شما ثابت کنه که شما هرگز به اون دیوار نمیرسین، حتی اگه کمتر از 1 متر با دیوار فاصله داشته باشید. امروز میخواییم در مورد زنون و پارادوکس‌های فلسفیش باهاتون صحبت بکنیم.
زنون شاگرد پارمنیدس بود و راه جالبی برای دفاع از نظرهای عجیب و غریب پارمنیدس ابدا کرد. از شماره قبلی یادمونه که پارمنیدس به وحدت وجود اعتقاد داشت و میگفت حرکت و تغییر و نابودی و تولد همش توهم ماست و در واقع همه چیز ثابته. اسم این چیزی هم که میگفت پارادوکس بود، که گفتیم به معنی چیزیه که برخلاف باور عمومی باشه. معماهای فلسفی معروف زیادی هست که بعضیاشون تو فارسی هم دهن به دهن میشن و شنیدیمشون. اینجور معماها هم ارزش فلسفی دارن، هم به درد این میخورن که تو جمع دوستا و فامیل مطرحشون کنیم و سرگرم بشیم. اصولا پارادوکس‌ها گره‌های فلسفی هستن که میشه باهاشون آدما رو به فلسفه علاقه‌مند کرد.
چند مدل پارادوکس فلسفی داریم؟ یه سری پارادوکس‌های اخلاقی هست. مثلا فکر کنین دوتا ساختمون آتیش گرفته که تو یکیش مادرتونه و تو یکی دیگه‌اش چند تا بچه کوچیک. اگه فقط امکان خاموش کردن یکی از این ساختمون‌ها رو داشته باشین، کدومش رو انتخاب می‌کنین؟
یه دسته دیگه هم مربوط میشن به پیچیدگی‌های زمان و مکان. اگه سوار ماشین زمان بشید و برید به گذشته و مانع به دنیا آمدن خودتون بشید، چطوری وجود داشتید که این کارو بکنید؟
دسته سوم پارادوکس‌های منطقی هست. فرض بگیرید توی شهر کوچیک یه آرایشگر هست که همه مردایی که خودشونو اصلاح نمی‌کنن و اصلاح می‌کنه. حالا اون آرایشگر خودش هم اصلاح می‌کنه یا نه؟ جواب این سوال گرفتار تناقض میشه. آرایشگر نمی‌تونه خودش رو اصلاح کنه، چون همون اول گفتیم فقط کسایی رو اصلاح میکنه که خودشون رو اصلاح نمیکنن. پس اگه خودش رو اصلاح کنه دیگه نمیتونه آرایشگر قصه باشه. حالا عکس این، اگه آرایشگر خودش رو اصلاح نکنه، میره جزء همون گروه مردایی که خودشون رو اصلاح نمیکنن و آرایشگر اصلاحشون میکنه. این یعنی آرایشگر باید خودش رو اصلاح کنه، که خب اینم تناقضه.
حالا یه چیزی بگم، ما داریم بهتون دروغ میگیم. خب این که گفتیم داریم دروغ میگیم رو راست گفتیم یا دروغ؟ همین جمله ساده یکی از مشهورترین پارادوکس‌های منطقیه. اسم پارادوکس قبلی که مونا گفت پارادوکس آرایشگر بود و اسم این یکی پارادوکس دروغگو. زنون به طرح کردن پارادوکس‌های منطقی از این جنس مشهوره.
زنون شاگرد پارمنیدس و 25 سال جوان‌تر از اون بوده. شاید یادتون بیاد که تو شماره قبلی گفتیم که افلاطون تو دیالوگی که به اسم پارمنیدس نوشته به زنون هم اشاره کرده که همراه استادش برای جشن پاناتنایا رفته بوده آتن. همونجا هم بوده که آتنیا برای اولین بار با پارادوکساش آشنا میشن. زنون کتابی رو که چند سال قبل از اون نوشته بوده همراه خودش به آتن میبره و برای مردم اونجا میخونه. تو روایاتی که با واسطه افلاطون و بعدتر دیوژانس و سیمپلیکیوس باقی مونده نوشته شده که کتابش شامل 40 تا پارادوکس منطقی بوده، که خب الان فقط از 10 تاش خبر داریم. با پارادوکس ها البته کیفیت مشابهی ندارن. بعضیشون به لحاظ منطقی قوی ترن و پیچیدگی های بیشتری دارن، اما بعضی های دیگرشون خیلی ساده حل میشن.
پارادوکس هایی که از زنون باقی مونده رو بر اساس هدف مطرح شدنشون باید به 3 دسته تقسیم کنیم. اولین دسته پارادوکس هایی هن که در رد حرکت طرح شدن. دسته دوم پارادوکس های مربوط به کثرت و دسته سوم هم 2 تا پارادوکس هن که تو 2 تا دسته قبلی جا نمیگیرن و هدف از طرحشون دقیقا مشخص نیست. سوالی که اول این قسمت پرسیدیم در واقع یکی از اصلی ترین پارادوکس های زنونه، پارادوکس استادیوم. زنون همون فیلسوفیه که میگه اگه قصد کنید برید و به دیوار روبروتون برسید هرگز موفق نمیشید. حالا یعنی چی و چطور همچین چیزی ممکنه؟
زنون با یه استدلال منطقی مسئله رو این شکلی مطرح میکنه. فکر کن فاصلت با دیوار 100 متره. برای رسیدن بهش اول باید نصف مسیر رو بری، یعنی 50 متر. قبل از رسیدن به نصف مسیر باید به 1/4 مسیر برسی، یعنی 25 متر. اما برای اینکه به این نقطه هم برسی اول باید به 1/8 مسیر رسیده باشی و برای اونم بعد اولش 1/16 مسیر رو طی کنی. این قضیه تا بی نهایت ادامه پیدا میکنه. زنون میگه شما هرگز به نقطه هدفت نمیرسی. تفسیرهای مختلفی وجود داره که زنون چطور به این نتیجه میرسه. اما پذیرفته شده ترینش اینه که بی نهایت نقطه وجود داره که تو اول باید اونا رو رد کنی تا بتونی به اون نقطه نهایی که هدف اولت بوده برسی. چون جمع این نقطه ها بی نهایته، در نتیجه برای تو امکان نداره که بتونی بی نهایت نقطه رو رد کنی.
پس اینطور که من میفهمم به نظر زنون این به 2 دلیل غیر ممکنه. اول، برای عبور از بی نهایت نقطه زمانمون متناهیه. دومم این که هیچ کس نمیتونه بی نهایت کار رو انجام بده. دومین پارادوکس زنون در مورد حرکت به پارادوکس آخیلس یا آشیل و لاک‌پشت معروفه. آشیل سریع ترین دونده یونان باستانه، یوسین بولت زمان، و لاک‌پشت هم که معروفه به این که خیلی آروم حرکت میکنه دیگه. قرار میشه که اینا با هم مسابقه 2 بدن، اما آشیل به لاک‌پشت آوانس میده که میگه تو از یکم جلوتر مسابقه رو شروع کن. حالا از نظر زنون کی مسابقه رو میبره؟ زنون اینجا یه پارادوکس دیگه مطرح میکنه و میگه برنده این مسابقه لاک‌پشته. چرا؟ چون تا آشیل به نقطه‌ای برسه که لاک‌پشت از اونجا حرکت کرده، لاک‌پشت یکم رفته جلوتر. تا دوباره آشیل به اون نقطه دومی لاک‌پشت برسه، لاک‌پشت باز از اونم یه مقدار جلوتر رفته. اینجوری آشیل هیچ وقت به لاک‌پشت نمیرسه. یعنی فاصله شون هی کم و کمتر میشه،
اما صفر نمیشه. پارادوکس سوم تیر پرنده است. این پارادوکس میگه تیر پرنده، تیری که در حال پروازه، در واقع ساکنه. مسیری که زنون برای اثبات همچین گزاره استفاده میکنه اینه: اول، هر چیزی که به اندازه خودش فضا اشغال کنه ساکنه. دوم، هر چیزی که داره حرکت میکنه تو هر لحظه خاص یه فضایی به اندازه خودش اشغال میکنه. از این دوتا چه نتیجه‌ای میشه گرفت؟
در واقع چیزی که داره حرکت میکنه توی هر لحظه خاص ساکنه.
حالا چیزی که داره حرکت میکنه همیشه در لحظه حرکت میکنه، یعنی حرکتش از لحظه ها تشکیل شده.
پس با این حساب چیزی که داره حرکت میکنه در طول حرکتش همیشه ساکنه.
پس ادعای زنون در واقع اینه که هر چیزی در برش های معین زمان، یعنی در لحظه، ساکنه و فضای به اندازه خودش اشغال میکنه و اون حرکتی که ما میبینیم توهمه، ظاهریه.
خب حالا چطور میشه به پارادوکس‌های حرکت جواب داد؟ چیزی که مسلمه اینه که تا وقتی تو قلمرو فلسفه هستیم نمیشه مثلا پاشیم وایسیم و تا دم دیوار بریم بعد به زنون بگیم بفرما من رسیدم پس استدلالت غلطه. یه کار دیگه که جواب فلسفی درست نیست اینه که مثلا هدف آشیل رو توی اون پارادوکس آشیل و لاک‌پشت بذاریم جلوتر از نقطه شروع لاک‌پشت. اینم جواب فلسفی نیست، بلکه تغییر دادن صورت مسئله است. البته همون موقع ارسطو تو مباحثش با زنون به این پارادوکسش جواب میده. ارسطو میگه درسته که توی یه لحظه مشخص تو کوچیکترین برش زمان که دیگه نمیشه کوچیکتر از اونو تصور کرد، تیر توی یه جای ثابت خودشه. اما اینجا با جایی که لحظه قبلی بوده یا جایی که لحظه بعدی قراره باشه یکی نیست، با هم فرق دارن اینجاها. در حالی که زنون متوجه این مسئله نشده یا اینکه بهش اشاره نکرده. یا در مورد استادیوم ارسطو میگه اشتباه استدلال زنون اینه که فرض میکنه دونده باید بی نهایت نقطه رو طی کنه.
اما در واقع کلید فهم پارادوکسای حرکت زنون تو تعریف مفهوم بی نهایت و تقسیم پذیریه. آیا مسیر تا بی نهایت قابل تقسیمه؟ یا این تقسیم پذیری یه جای دیگه غیر ممکن میشه؟ زمان چطور؟ بازم باید با دید تاریخی به این ماجرا نگاه کنیم. در زمان یونان باستان ریاضیات پیشرفته‌ای که ما امروز بهش دست پیدا کردیم برای بشر شناخته شده نبوده. برای همین هم جواب درست دادن به این پارادوکسا تا قرن 17 هم طول کشیده.
آره، تا زمانی که نیوتن و لایبنیتسی پیدا بشن و ریاضیات جدید رو ابداع کنن، نظریه مجموعه ها مطرح بشه و حساب دیفرانسیل سر و شکل بگیره تا یه جواب قانع کننده برای رفع تناقض این استدلال پیدا بشه.
ریاضیات جدید یه روش استاندارد برای حل تناقضهای حرکت پیدا کرده که توش از روش‌های حساب دیفرانسیل و مکانیک استفاده می‌کنه. برای اونایی که ریاضیشون خوبه، خلاصش این که روش استاندارد سرعت رو مشتق فاصله نسبت به زمان در نظر می‌گیره و موضوع طی مسافت رو اینجوری حل می‌کنه. مثلا بر اساس تصور ریاضی اون زمان، زنون تو پارادوکس استادیوم فرض میکنه که بی نهایت نقطه هست که باید دونده بهش برسه. یعنی 1/2 و 1/4 و 1/8 الا آخر تا بی نهایت، پس هیچ وقت بهش نمیرسه. اما بعد که تعریف دقیق تری از بی نهایت و مجموعه پیدا شد، علم ریاضی نشون داد که حاصل جمع یه دنباله بی نهایت میتونه یه عدد ثابت باشه. به طور مشخص این دنباله حاصل جمعش میشه 1، یعنی کل مسیر. پس میشه به انتهای مسیر رسید.
با در نظر گرفتن همون موضوع تقسیم پذیری زمان و مکان میشه جواب ساده تری هم به این پارادوکسا داد. مثلا حتی اگه فرض بگیریم که مسیر به بی نهایت نقطه تقسیم شده که دونده باید از اونها عبور کنه، اما تعداد قدم هایی که دونده باید برداره تا به ته مسیر برسه مشخصه. تفاوت این دوتا شاخص اینه که یکی رو فرض گرفتیم میشه تا بی نهایت تقسیم کرد، یعنی مسافت رو به لحاظ تئوریک میشه تقسیم کرد تا بی نهایت. اما یکی دیگه یعنی قدم انسان رو نمیشه دیگه از یه اندازه‌ای کوچیک‌تر در نظر گرفت. حتی نمیدونم یادتون میاد یا نه، توی بازی گردو شکستم که بازی میکردیم زمان بچگی ما، دیگه با قدم نصفه و نوک انگشتی هم بالاخره یه جایی پاها به هم میرسیدن.
پس یعنی این چیزی که من فهمیدم، بی نهایت نقطه وجود داره، یعنی نامتناهی نقطه وجود داره، اما با قدم های متناهی میشه تیش کرد.
دقیقا تفاوت اینجاست که باید ببینیم معیاری که ما در نظر میگیریم چیه. یه معیار مثل مسافت قابلیت تقسیم پذیری تا بی نهایت رو میتونه داشته باشه، ولی اگر معیار قدم رو در نظر بگیریم اون وقت دیگه نمیشه از یه حدی کوچیکتر اینا تقسیم کرد. این روشیه که بین تقسیم پذیری و تقسیم شده در واقع تمایز قائل میشه. تفاوت بین divided و divisibility که در واقع تفاوت بین اینه که چیزی تا بی نهایت تقسیم پذیر باشه به صورت بالقوه یا اینکه در عمل و واقعا به بی نهایت تقسیم شده باشه. یعنی فرض بگیرید توی مثال رسیدنمون به دیوار، تا یه مسافتمون تا دیوار، مسیرمون به صورت بالقوه قابل تقسیمه توی تئوری، اما تو واقعیت این مسیر تقسیم نشده به بی نهایت نقطه. پس نیاز نداریم که از بی نهایت مرحله عبور کنیم تا به هدفمون برسیم.
با قدم‌های مشخص میتونیم بهش برسیم.
که یه تعداد قدم مشخصی برداریم و این مسیر رو طی کنیم و به دیوار برسیم. یعنی با همون قدم‌ها تعداد مشخصی از قدم میشه از بی نهایت نقطه عبور کرد.
در رد کسرت 4 تا پارادوکس ساده از زنون نقش شده که به هیچ وجه به پیچیدگی و دقت پارادوکس های قبلی نیستن. دو تاشو با هم بررسی میکنیم. اول شباهت و تفاوت. این پارادوکس رو هم افلاطون تو دیالوگ پارمنیدسش از زنون نقل کرده. خلاصه پارادوکس اینه که میگه اگه چیزها متکثر باشن باید همزمان هم شبیه باشن و هم متفاوت و این تناقضه. زنون باز به روش خودش میگه فرض بگیریم چیزا متکثرن. مثلا یه تعداد انسان داریم و یه تعداد کوه. ویژگی مشترک اینا اینه که وزن دارن. وقتی این ویژگی مشترک رو داشته باشن یعنی شبیه همن و یکی هستن. قصدش از این استدلال این بوده که بگه کثرت عین وحدته، در حالی که خب همون موقع افلاطون خیلی ساده جواب این موضوع رو داده که چیزا میتونن از جنبه‌های شبیه باشن اما از جنبه‌های دیگه متفاوتن.
پارادوکس دوم محدود و نامحدود بودن. توی این پارادوکس فرض میگیره که اونجوری که مخالفای پارمنیدس میگن وجود یگانه نیست و از چیزای متفاوت تشکیل شده. خب این چیزا باید متناهی باشن دیگه، یعنی یه عدد مشخصی چیز وجود داشته باشه. مثلا 1000 تا چیز، 10000 تا چیز، 100000 تا چیز. از طرفی اگه چیزهای متفاوت مثلا 2 تا چیز داشته باشیم، اینا باید از هم متمایز باشن. یعنی یه چیز سومی بین این دوتا چیز باشه که اینها رو از هم متمایز بکنه. حالا همون چیز سوم رو چطور از اولی و دومی متمایز میکنیم؟ بله، باید بین اون دوتای قبلی هم دوتا چیز دیگه باشن و این تسلسل تا بی نهایت ادامه پیدا میکنه و این شکلی تعداد چیزای موجود میشه نامحدود. پس تناقض به وجود میاد، چون با این حساب کثرت هم محدوده هم نامحدود.
پس یعنی میگه مثلا اگه ما A و B داشته باشیم، بین A و B بعد C باشه، بین C و A بعد D باشه، همین شکلی اینا رو میگه بینشون بعد بین چیزایی باشه در نهایت
تا بی نهایت ادامه پیدا میکنه و به یه تعداد نامحدودی از چیز منتهی میشه.
که من اصلا کلا خودم شخصا متوجه این فرض اولیش نمیشم که چرا فرضش اینه که این چیزها باید متناهی باشن. یعنی عدد مشخص وجود داشته باشه، من اینو درک نمیکنم.
درسته، اون فرضش یه ذره الان که نگاه میکنیم اون فرض اولیش یه ذره غیر منطقی میاد برای ما که چرا باید ثابت باشه تعداد چیزهای موجود. این پارادوکس خیلی ساده رد میشه. دو تا چیز متفاوت لازم نیست که حتما یه چیز سومی بیاد اونا رو از هم جدا بکنه. دو تا چیز متفاوت میتونن با ویژگی‌هاشون، با ویژگی‌های متفاوتشون از هم تفکیک شده باشن. پس فرض دوم زنون هم لزوماً صادق نیست که باید حتماً با یک چیز دیگری اینها از هم متمایز شده باشن.
دو تا پارادوکس دیگه هم هست که تو هیچ کدوم از دسته‌بندی‌های قبلی جا نمیشه و مشخص نیست که زنون میخواسته با مطرح کردنشون دقیقاً به چی اشاره بکنه. چون تا همینجا هم زیادی رفتیم تو جزئیات بقیه پارادوکس ها، فقط یکیش که معروف تره رو براتون میگیم که اونم پارادوکس دونه ارزنه. زنون میگه وقتی یه دونه ارزن میفته زمین صدا نداره، اما وقتی یه گونه ارزن یه روز زمین خالی بشه صدا ایجاد میکنه و این تناقضه. چون وقتی زمین افتادن یه دونه ارزن صدا نداره، باید این برای بی نهایت دونه ارزن هم تک تک صادق باشه. این تناقض رو بر اساس تفسیرهای متفاوتی که ازش کردن، بعضیا جز استدلال‌های ضد کثرت دسته‌بندیش کردن. بعضیا هم میگن داره میگه که به حواس نمیشه اعتماد کرد. اما چون نتیجه‌گیری اصلی زنون رو از این پارادوکس نداریم که بدونیم چی می‌خواسته بگه، پس بهتره به هیچ‌کدوم از دسته‌بندی‌ها محدودش نکنیم. خب این تناقضم با دانش امروزیمون خیلی راحت رد میشه دیگه. طبیعیه که اون موقع درک روشنی از فرکانس صدا و محدوده قابل شنیدن برای گوش انسان وجود نداشته، که اگه بود همون زمان جواب مناسب این پارادوکس رو سقراط میومد به زنون میداد.
برداشت عمومی از هدف اصلی زنون از نوشتن کتاب 40 پارادوکسیش اینه که شاگرد پارمنیدس بوده و پیرو مکتب الا و خب طبیعیه که میخواسته از حرفای استادش دفاع کنه. اما خب این برداشت در واقع بازگو کننده همه ماجرا نیست. یادمون نره که ما هنوز تو قسمتی از تاریخ فلسفه ایم که فقط مواسطه میشناسیمش و این یعنی اطلاعاتی که به ما رسیده میتونه تحت تأثیر برداشت‌های راویان بعد از اون فیلسوف‌ها بوده باشه. تقریبا هر چیزی در مورد زنون میدونیم رو یا از ارسطو شنیدیم یا از سیمپلیکیوس و دیوجانس. مثلا استدلالای ضد حرکت زنون رو ارسطو توی کتاب فیزیکش نقل کرده.
زنون تقریبا همه زندگی خودش رو تو جنوب ایتالیا گذرونده که اون زمان مرکز فعالیت‌های فیثاغوریا بوده و ظاهرا اونا از فلسفه پارمنیدس انتقاد می‌کردن. همین باعث شده که یه دست پژوهشگرای فلسفه معتقد باشن استدلال‌های زنون علیه فیثاغوریا مطرح شده که البته افلاطون و ارسطو بهش اشاره نکردن. افلاطون از قول زنون میگه که کتابش رو برای تأیید و دفاع از نظریات پارمنیدس جلوی منتقداش نوشته. منتقدای پارمنیدس مثل خیلی از ماهایی که تو شماره قبل حرفش رو شنیدیم و بررسی کردیم میگفتن که همچین تعریفی از حقیقت نتایج مسخره و بی‌معنی به بار میاره. مثلا اگه بگیم همه چیز در جهان یکیه. زنون با پارادوکساش میخواد نشون بده که حرف شماهایی که میگید حرکت وجود داره یا جهان از اجزای متکثر تشکیل شده هم همچین به نتایج منطقی و درستی نمیرسه، بلکه برعکس نتایج خیلی بی‌معنی تری داره.
با ارزش‌ترین نکته در مورد زنون شاید اصلا همینجا باشه. روشش برای گفتن این حرف که تو اون زمان خیلی منحصر به فرد بوده. اول به طرف بحثش میگه باشه، من فرضیه تو رو قبول دارم. بیا بر اساس همین چیزی که تو میگی و ادعا میکنی بحثمون رو جلو ببریم. بعد اون فرضیه رو تو قالب یه گزاره بیان میکنه و شروع به استدلال میکنه و با همین روش به نتایج محال و متناقضی میرسه که با چیزای بدیهی در تضادن. این شکلی طرف مقابل یا مجبور اون نتایج متناقض و محال رو بپذیره یا ادعای اولش رو اساساً پس بگیره. به این شیوه بحث کردن تو منطق میگن reduction to absurdity، یعنی کاستن تا حد پوچی، یا اونجوری که مصطلحه تعلیق به محال. افلاطون واژه هایپوتیسس رو به کار میبره که یعنی آدم اول مسئله‌ای رو به عنوان پایه در نظر میگیره و اونو درست فرض میکنه و بعد اگه نتیجه یا نتایجی که از اون گرفته شد متناقض باشه اون وقت فرضیه خود به خود باطل میشه. با این تفسیره که بر اساس گفته دیوجانس ارسطو زنون رو پایه‌گذار دیالکتیک میدونه.
حالا دیالکتیک یعنی چی؟ دیالکتیک از ریشه لاتین و یونانی دیالکت به معنی سخن، مباحثه و زبان میاد. این کلمه مترادف با دیالوگ که از دو بخش دیا به معنی دو طرفه بودن و مبادله و لوگ به معنی صحبت کردن تشکیل شده. اصطلاح دیالکتیک به معنی هنر بحث کردن یا مباحثه کردنه و شامل هنر اثبات و نفی یه موضوع میشه. این دقیقاً همون کاریه که زنون میکنه. پس شیوه زنون اینه که به جای اینکه بیاد ثابت کنه که پارمنیدس درست گفته که حرکت و کثرت وجود نداره، اول فرضیه یا فرضیاتی که خودش به درست بودنشون اعتقاد نداشت، یعنی همین حرکت و کثرت رو میپذیرفت و بعد از اونا نتایج متناقضی بیرون میکشید و این شکلی نشون میداد نظریات مخالف اونم دوچار همون تناقضایی میشه که خودشون به نظریه پارمنیدس نسبت میدن.
از همینجا میشه به یه نظر دیگه در مورد زنون هم رسید. شاید بشه گفت که زنون احتمال یاوه بودن فرضیه‌های پارمنیدس رو رد نمیکنه، اما معتقد نتایج فرضیه‌های مخالف که میگن کثرت و حرکت وجود داره حتی از نتایج فرضیات پارمنیدس هم بی‌معنی تره.
ششمین شماره خرمکست بود. مرسی که گوش دادید و اگه دوست داشتین و به نظرتون مفید بود و خواستید از ما حمایت کنین، فقط کافیه که ما رو به دیگران معرفی کنین. از هر جایی هم که خرمکست رو گوش میدین بر ما پیغام بذارید و نظرتون رو بگید.
مثل همیشه همه منابعی که ازشون استفاده کردیم رو تو قسمت توضیحات پادکست میذاریم. من بازم میخوام تاکید کنم که ما توی کانال تلگرام خرمکست یواش یواش خلاصه قسمت ها رو میذاریم که راحت تر بتونین مرور کنین. شناسه ما توی تلگرام، توییتر و اینستاگرام خرمکسته و لینکشون تو قسمت توضیحات پادکست هم هست.
تو بخش بعدی فیلسوفای پیشا سقراطی میخواییم بریم سراغ فیلسوفی که با انداختن خودش به دهانه آتش فشان کوه اتنا به خدایان پیوست.
منتظر شماره بعدی خرمکست باشید.